رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، من رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
ما دو نفر مجله خبری را برایتان معرفی میکنیم، اما در 3 ساعت آینده برنامه های آینده ساز علم و فناوری و ویژه گفتارهای موسیقی ما را خواهید شنید.
نگاه به منظره خبری روز چهارشنبه 7 ینوری سال 2009 میلادی را با فشرده خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن به همکار ما در پراگ نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. جریان انتقال گاز از روسیه به اروپا توسط اوکراین باز داشته شده است. سبب آن تشدید مباحثات مسکو و اوکراین بر سر نرخ گاز بوده است. بنابر گزارش ها حالا 10 کشور اروپایی از جمله اتریش، جمهوری چک، رومینیا و اسلواکیا اخیرین کشورهایی می باشند که گاز روسیه را کاملا دریافت نمی کنند. قطع انتقال گاز به زمان مصادف آمده است که در اروپا سرما حکم می راند و حکومت ها مجبور شده اند ذخیره های خود را به استفاده دهند یا سرچشمه های دیگری الترناتیو جستجو کنند. اسرائیل میگوید حمله ها بر ضد حماس در غزه فلسطین را موقتا متوقف ساخته است تا به فلسطینی هایی که در آنجا به سر میبرند مواد سوخت و خوراکی رسانده شود. صلیب سرخ میگوید در غزه بحران شدید کمبود خوراکی، سوخت و دارو احساس می شود. بانک جهانی میگوید در غزه بیش از پیش نشانه های آن مشاهده می شود که بحران بهداشتی به وجود می آید و سبب آن کمبود آب آشامیدنی و از کار افتادن سیستم آب و کاریز یا کانالیزاسیون می باشد. در همین حال حکومت اسرائیل گفته است که به پیشنهاد مصر و فرانسه درباره بررسی مسئله آتش بس راضی است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید اعلامیه همکاری میان پاکستان و افغانستان برای این دو کشور که گاه‌ها مناسباتشان به سردی میگراید مهم است. این اعلامیه دیروز در جریان مذاکرات حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جماهیری افغانستان و پاکستان در کابل به امضا رسید. این نخستین بازدید زرداری از افغانستان در این مقام است. در گذشته ها حامد کرزی بارها پاکستان را متهم کرده بود که برای مبارزه با طالبان و القاعده تدابیر کافی نمی اندیشد. ولی بعد از ملاقات کابل با زرداری چنین گفت:
ما بین دو حکومت خود، بین دو رئیس جمهور نسبت به هر وقت دیگر حسن تفاهمی بهتر داریم.
آقای زرداری نیز در پاسخ گفت که آنها در مبارزه با شورشیان و تندروها در پهلوی هم خواهند بود. نظامیان آمریکا در افغانستان میگویند که نیروهای ائتلاف ضد ترور در یک درگیری در ولایت لغمان 32 شورشی از جمله یک زن مسلح را کشتند. در خبر آمده است که درگیری در جریان عملیات به وقوع پیوسته است. نظامیان آمریکا میگویند سربازان در جریان این عملیات انبار اسلحه و مهمات را در این منطقه در بنای کشف و نابود کرده اند. در این بنا افراطیان نیز پناه برده بوده اند. هدایت قلندرزی معاون والی ولایت لغمان گفته است بنابر گزارش هایی که وی در اختیار دارد در این عملیات چند نفر از اهالی محلی نیز کشته شده اند. تاجیکستان تصمیم گرفته است در مسئله استخراج نفت و گاز با عربستان سعودی همکاری کند. در جریان بازدید 3 روزه هیئت حکومتی این کشور از تاجیکستان، جانب ها دورنمای این همکاری ها را بررسی خواهند کرد. بازدید هیئت عربستان سعودی از تاجیکستان از 11 تا 14 ینور دوام می کند. در جریان مذاکرات هیئت ها جانب تاجیکستان برای همکاری در بخش نفت و گاز با عربستان سعودی چند طرح پیشنهاد می کند. تاجیکستان و عربستان سعودی همچنین همکاری ها در بخش های دیگری اقتصاد و تجارت را بررسی خواهند کرد. و در شهر کولاب عبدالمومی شیرخانوف خبرنگار رادیوی آزادی از طرف افراد نامعلوم مورد لتوکوب قرار گرفته است. این روزنامه‌نگار در گذشته سردبیر نشریه پژواک بود و تا حال مقاله هایش را در این نشریه چاپ میکند. شیرخانوف میگوید این حادثه با فعالیت روزنامه‌نگاری وی ارتباط دارد. قبل از این حادثه وی در نشریه پژواک مقاله به نشر رسانده به تفاوتی کارمندان پلیس شهر با شکایت دانشجو دختران خوابگاه دانشگاه کولاب را مورد انتقاد قرار داده بود. شیرخانوف تایید میکند که یکی از حمله کنندگان در لباس غیر نظامی قبل از لاتوکوب با وای حجت کارمند پلیس را نشان داده است. اما پلیس شهری میگوید که جستجوی جنایتکاران ادامه دارد. سازمان های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و دفاع از حقوق بشر این حادثه را سخت محکوم کردند و خواستند جنایتکاران به مجازات کشانده شوند.
آخرین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را از مجله خبری رادیوی آزادی شنیدید.
این اطلاع را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در سامانه ما نیز پیدا کنید.
www.azadi.tg یا azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سرخط مهمترین مطالب مجله خبری ما از این طریق است.
لاتوکوب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر کولاب، اطلاع دست اول.
تفسیدن بیشتری بحث روسیه و اوکراین سری گاز برابر از با سرد شدن خانه ها در اروپا.
درگیری های نوار غزه همچون درد مشترک شیعه ها و سنی ها در روزی عاشورا.
درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای برگزاری تظاهرات ضد حمله به نوار غزه.
این نامگوی مطالب تقریبا 20 دقیقه اولی برنامه است و بعدا باز چند تحلیل و گزارش جالب خواهیم داشت که به فرصت از آنها نام خواهیم برد. اما یک گزارش امروز از کولاب نخواهیم داشت. طوری در مشروع اخبار هم شنیدید، خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی در شهر کولاب مورد لاتوکوب قرار گرفته، حالش خوب نیست. همه همکاران بخش تاجیکی رادیوی آزادی این حمله به ژورنالیست را محکوم میکنند و طلب دارند عاملان آن بازداشت و مجازات شوند.
بله، تفصیلات حادثه را ما از خود او پرسیدیم و اینک بشنویم حادثه چگونه و با کدام سبب های احتمالی به وقوع پیوسته است.
روزی گذشته تخمینا ساعت 4 به 5 بیگاهی زمانی که من میخواستم از حکومت شهر کولاب به دفتر کاری بیایم، مو از دور دیدم برابر حقارت چرا سر کردن، گفتن بیو میریم خیلی در دیگر جو صحبت میکنیم که من روزی نشیدم. ما گفتم بیو خوبترش میریم نزدیکی جوی کرده صحبت میکنیم. همه اومدن نزدیک شدن، از راه یک نفرش حمله کرد پره روی اومده، خواستم خیلی حمایه کنم، برگشتم دومی ای دست ما قپید تاومی زد، نفر سیمی پیدا شد خیلی شد زدن، من افتیدم دیمورا خیستم. دو نفر از قفو بوز دوشتگی بود، از همون نفرهایی که دو نفره که اول دیدم بودن، در نفرش باز کیسه یک شهادتنامه که نوشته بود دستبرینی برابر بود مو کمانده ملیسای اوخیل دیگه. من عکسش ندیدم، درن شک شد، درن شد دیدم دستبرین نوشته که درن شک شد، همون طرف رو نشان داد، گفت در بازداشتش میکنه میبریمش. گفتن که اودم زیاد جمع شد، قریب یک حدود 100 نفر بود درن بوغی فرهنگ و فراغت شهر کولاب پنهان شدن. پس از این من زود همروی در رفیقی که در این مجرور از اول اشتراک نداشتن، زود رفتیم شبای کورفای دخلیت مراجعت کردیم. روز گفت و تماما هم گفتن ما از کجا پیدا میکنیم نفرهای شما را. از من بعد گفتم خواهش میکنیم که از همه چیز وقت زیاد نگذاشته، از شما خواهش میکنیم که همه چیز بینین. همه کورا 30 دقیقه گذشت از این کور، عریضه ما را گرفتن، خب اجازت نامه برای تشخیصی که بی سودی گذاروندن. ما بیاناتو را نوشتیم، اومین تمام شهیدوی که بودن، مثلا لاتوکوب شدن ما را دیده بودن، قریب 4-5 نفر همون را بازداشت کردیم.
آقای عبدالمومن، فکر میکنه که ای اتفاق با چی ربط داره؟ آیا با فعالیت کسبی شما فکر میکنه ربط داره؟
مثل که با کارمندان شبای کارهای داخله مراجعت کردم، مثل که قبلا از این حدیثه آقا هست و اون نفر که چم شعبه کارهای داخلی معرفی کرد و در حال خیلی خوب جنگ شد. من فکر میکنم که چیزی هست. قبلا در نشریه محلی پژواک در چند مقاله انتقادی بچه بسوند، همین شماره اخیران یک مقاله در چیزه بود که همچون نامه منوشته بودیم با توجه شعبه کارهای داخلی شهر کولاب و ماموریت دانشگاه دولتی کولاب، شکایت کردم که بچه هایی که مثلا محلی شهر ده هستن و دخترها اکثرا در کوهستانن، شبونه و مثلا روزو میان او رو تحقیر و مثلا از او بشکنجه میکنن. اما ما مراجعت میکنیم، مراجعت ما به نتیجه انجام میوه.
خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولاب مومین احمدی در باره حمله بی‌رحمانه به او در شهر کولاب در روز ششمی ینور.
طوری گفتیم همکاران و اینچنین همکسبان مومین احمدی از این حادثه بسیار نگرانند و مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساجده میرزا حالا نظر بخش و رادیو را به این حادثه بیان می‌دارد.
ما خیلی نگران هستیم از این حادثه‌ای که با همکاری ما در منطقه جنوبی تاجیکستان در منطقه کولاب رخ داده است. گروهی ناشناس حملهور شده است به همکاری ما و لاتکوب کرده است. ما خیلی نگران هستیم از این حادثه و از مقامات قدرتی تاجیکستان تقاضا میکنیم که گناهکاران این حادثه را پیدا و مجازات کنند و در آینده متوجه باشند که این گونه حادثه ها با یگان خبرنگار با شمول خبرنگاران رادیوی آزادی رخ ندهد.
تشکر ساجده میرزا مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی در رابطه با لاتوکوب شدن خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب. امیدواریم مقامات حفظ حقوق و قانون به زودترین فرصت عاملان بدرفتاری با ژورنالیست را دریافت و بازداشت خواهند کرد و آنها جزای مناسب خواهند دید.
بله، همین چند لحظه پیش آخرین خبری که در این رابطه گرفتیم، مقامات ملیسه شهر کولاب دو نفر از کسانی را که به خبرنگار رادیو آزادی حمله کردند بازداشت کردند و فعلا تحت بازپرسی قرار دارند. یادآور میشویم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که همکارم در پراگ سلیم ایوبزاد و من رحمت کریم دولت از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
در ضمن رحمت کریم، البته با این خبر ناگوار شروع کردیم برنامه رو، اما ما و شما یک سال شد که با هم در این برنامه نبودیم، مگر نه؟
بله، این یک حزلی معمولی است. وقت سال تقویمی ایواز می شود، گویا یک سال می گذرد. آخرین بار هر دوی ما دو روز پیش از سال نو در این برنامه بودیم.
بله، آن 29 دکبر سال 2008 بود، حالا 7 ینور سال 2009. ولی یادآور شدن این به سبب نبود، میخواستم از آن شروع کنیم که بعضی از حادثه و روندهای جهان می بینیم که مثل خاصیت سالانه پیدا می کنند.
بله، کاملا درست است. مثلا سال گذشته نیز در همین دوره بحث گاز میان روسیه و اوکراین اروپا را نگران کرده بود، حالا هم عین این حادثه اتفاق می افتد.
فقط به این فرق که این بار ظاهرا بحث شدیدتر و جدیتر می شود و علامت های حل آن هنوز به نظر نمی رسد. به اطلاع خبرگزاری های امروز، یولیا تیموشنکو سروزیر اوکراین در صحبت تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو به ورود فوری ناظران اتحاد اروپا به خاطر مساعدت به حل ماجرای گاز میانی مسکو و کیف اجازه داد.
موقعگیری بروسل در مورد ماجرای گاز بعد آن شدیدتر گردید که روز چهارشنبه انتقال گاز به برخی از کشورهای عضو اتحادیه کاملا قطع شد. میرک توپولانک سروزیر جمهوری چک صدر دوری اتحادیه اروپا اظهار نمود که اگر انتقال گاز تا فردا یعنی روز پنجشنبه برقرار نشود، اتحادیه اروپا از چاره‌های شدید کار خواهد گرفت. و اما او نگفت که منظور کدام چاره‌های شدید است. آخرین تحولات مربوط به این ماجرا در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
روسیه و اوکراین هم دیگر را در قطع انتقال گاز به کشورهای اروپایی عیبدار میکنند. به اطلاع خبرگزاری ها، اخیراً یولیا تیموشنکا سروزیر اوکراین در صحبت تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو با ورود فوری ناظران اتحادیه اروپا به خاطر مساعدت در حل ماجرا میان مسکو و کیف راضی شد. موقع گیری بروسل در مورد ماجرای گاز بعد آن شدید تر گردید که روز چهارشنبه انتقال گاز به برخی از کشورهای عضو اتحادیه کاملا قطع شد. با دنبال آن برخی از کشورهای عضو اتحادیه از مسکو و کیف حل فوری ماجرا و احیای گفت و شنید را طلب کردند. در همین حال هاویر سالانا رهبر بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا نزاع میان روسیه و اوکراین را چون نزاع سیاسی ارزیابی کرد. به نظر می رسد که وضع کشورهای اروپایی را واقعا هم شدیدا نگران کرده است. در بلغارستان، یکی از کشورهای پایبند گاز روسیه، بعد از قطع انتقال این مواد سوخت توسط اوکراین، ایده از مکتبها و شرکت و مؤسسه ها بسته شدند. سرگی استانیشف سروزیر بلغارستان در یک نشست خبری در صفیه نگرانی های را ابراز داشت که امروزها خاص بخش اعظمی کشورهای اروپایی است.
روشن است که تقریبا همه اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای جنوب و شرق اروپا گروگان نزاع میان گازپروم و اوکراین شدند. آنها در مورد امضای سازش نو عاید به خرید و فروش گاز در سال 2009 مشکل دارند. این برای ما غیر قابل قبول است.
روز سه‌شنبه از چهار لوله‌ای که گاز طبیعی روسیه را از طریق اوکراین به اروپا انتقال می‌دادند، سه تایش محکم کرده شدند. روز چهارشنبه انتقال گاز از طریق لوله چهارم نیز قطع گردید. مقامات اوکراین در قطع انتقال گاز روسیه را و مسکو در نوبت خود در مشکل صادرات گاز به اروپا کیف را متهم می‌کنند. عین حال دست کم 10 کشور اروپایی تایید نمودند که از استفاده گاز روسیه محروم شدند. ترکیه و کشورهای نیم جزیره بالکان از کاهش جدی انتقال گاز طبیعی روسیه خبر دادند. در همین حال از بلگراد اطلاع رسید که انتقال گاز به منزلها کاهش یافته است تا در صورت قطع نیروی برق و طولانی شدن ماجرا میان مسکو و کیف سربیا ذخیره کافی گاز داشته باشد. در بوسنیه باشد با گفته آدی سالکیس سخنگوی شرکت گاز سرایو روند گذشتن به منبع های آلترناتیوی انرژی شروع شده است.
تعداد هرچی بیشتر استعمال کنندگان و آنهایی که انتخاب استفاده از مواد سوخت آلترناتیوی را دارند علاکه به استفاده مواد سوخت آلترناتیوی شروع کرده اند یا برای این اقدام آمادگی می گیرند.
با وجود صحبت های چند هفته پیش در مورد سیاست یگانه انرژی اتحادیه اروپا، کشورهای علاهیده عضو به خاطر رفع مشکل کمبود گاز از اقدام یک جانبه کار میگیرند. برخی از کشورها ذخیره گاز خود را استفاده میکنند و امیدوارند که صادرات گاز روسیه روزهای نزدیک دوباره شروع میشود. طبق خبرها جمهوری چک مذاکرات با مسکو عاید به انتقال گاز یمال به کشور از طریق لوله را شروع کرده است که از خاک بلاروس و لهستان عبور میکند. ونگریه یا مجارستان اعلام داشت که به خاطر تامین منزل مردم با گاز انتقال این مواد سوخت به کارخانه های صنعتی را محدود کرده است. روسیه و اوکراین باید روز پنجشنبه 8 ژانویه مذاکرات عاید به حل ماجرای گاز را از سر بگیرند. اما کارشناسان میگویند مشکل آنقدر ژرف شده است که توافق به زودی حاصل نخواهد شد. در همین حال شرکت گازپروم عهده‌دار شده است صادرات گاز از طریق دو لوله دیگر را که از قلمرو اوکراین عبور نمی‌کنند افزایش می‌دهد.
عمق بیشتر پیدا کردن ماجرای گاز میان روسیه و اوکراین و ورود مجبوری اروپا به این ماجرا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
در حالی که درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و ستیزه جویان حماس در نوار غزه گسترش می‌یابند، دیپلمات ها میگویند چند روز آینده برای رسیدن به آتش بس حل کننده می باشد. تا حالا گفته می شود نزدیک به 600 فلسطینی بر اثر حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند.
در 12 روز خود حمله های اسرائیل به روز عاشورا راست آمد که از طرف مسلمانان شیعه قید می شود و صحنه های آن رمز اختلاف قدیمی سنی ها و شیعه هاست. اما اولین بار به نظر می رسد حادثه های غزه پیروان هر دو مذهب را به هم آورده است.
آین های اساسی عاشورا در کربلای عراق جریان می گیرد و ببینیم خشونت های بین مذهبی عراق و درگیری های خاورمیانه به مراسم عاشورا چی اثر داشته است. همکارمان نور محمد خالزاده گزارش خود را از اوج این مراسم شروع می کند.
روز چهارشنبه صدها هزار نفر به کربلا شهر مقدس عراق ریختند تا روز عاشورا را برگزار کنند. در این روز اهل شیعه به سر و سینه زنجیر میزنند و بدین ترتیب شکنجه حسین نبیره محمد پیامبر اسلام را در بدن خود تجربه میکنند. این روز اصلا به کشتار امام حسین در سال 680 هجری ارتباط می‌گیرد که بنا به بعضی سرچشمه‌ها یکی از سبب‌های آغاز نفاق میان سنی‌ها و شیعه‌ها نیز بوده است، ولی اکنون نشانه‌های مشاهده می‌شود که این نفاق در عراق و کشورهای خاورمیانه تا اندازه‌ای از میان رفته است. حجه ام لطیف، یک زنی سالمند که هر سال برای زائرین کربلا در این روز در سری راه خوردنی ها پیشکش میکند، میگوید سالهای اخیر وزن نسبت به سالهای رژیم صدام حسین بهتر شده است و میگوید آن سالها اهل شیعه از زیر فشار قرار داشته اند.
كل سنة أطبخ خليصة ووزعت ثواب الحسين والحمد لله خير من الله.
هر سال من به نشانه ثواب حسین اطلاع میپزم و به زائران تقسیم میکنم. خیر امین الله، ما هر سال گوشت و برنج زیاد تهیه و تقسیم میکنیم. خیر امین الله، امسال خوردنی ها زیاد است. ما میتوانیم این غذاها را پزیم. ما در گذشته ها همین کار را میکردیم ولی پنهانی ما اون وقت ها میترسیدیم.
ولی اکنون شیعه ها از این کار نمیترسند. دو سال پیش ولی نصر، کارشناس از دانشگاه تفت، پیشگویی میکرد که امکان دارد میان شیعه ها و سنی ها در سراسر منطقه مناقشه رخ دهد. ولی روند حادثه ها در منطقه و ویژه در عراق پدیده دیگر را نشان داد. کارشناسان میگویند حالا بعضی عمومیت ها شیعه ها و سنی ها را متحد کرده است. خانم مئی یمنی، مردم شناس و تحلیلگر سیاسی سعودی تبار، در این باره چنین عقیده دارد.
تغییرات خیلی جالبی به وقوع پیوسته است، به ویژه بعد از مناقشه غزه، یعنی اتحاد همه سازمان های اسلامی شیعه و سنی ها بر ضد به اصطلاح عرب های اصلاحات طلب بر ضد آنان است که متحدی امریکا هستند.
درگیری های غزه 28 دکبر از سر گرفته شد، زمانی که حماس از تمدید آتش بس با اسرائیل سرپیچی کرد. حالا در عراق حکومت زیر کنترل شیعه هاست و ایران خوشحال است که بر آن نفوذ دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از چنین وضع استفاده و از حزب الله شیعه در لبنان و از حماس سنی در غزه فلسطین حمایت می کند. با وجود این، ریشه های نفاق میان شیعه ها و سنی ها به عمق تاریخ می رود. سال 1802 در روز عاشورا لشکر وهابی در کربلا 2000 زائرین شیعه را سر بریده بود. اخیراً شیخ یوسف القردوی، شخصیتی پرنفوذ و رهبری روحانی اخوان المسلمین مصر، بر ضد نفوذ شیعه و ایران به طور جدی اظهاری نظر کرد. اسامه بن لادن، رهبر القاعده، نیز از مدت‌ها پیش بر ضد شیعه ها نظری مخالف دارد و سال 2008 در یک نوار صوتی از نصرالله انتقاد کرد که در کنار فلسطینی ها بر ضد اسرائیل مبارزه نمی کند و نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را به لبنان اجازه داده است. بن لادن از ایران نیز انتقاد کرده بود که می خواهد در خاور میانه حکمی روا داشته باشد.
تأثیر رویدادهای نوار غزه به مراسم عاشورا در میان شیعه ها و عامل همایش باطنی آنها با سنی مذهبان.
حوادث غزه در تاجیکستان نیز واکنش های داشته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از شهرداری دوشنبه خواسته است که برای برگزاری یک تظاهرات آسایشته در تاریخ 23 ژانویه سال روان اجازه دهد. هدف از برگزاری تظاهرات آسایشته اعلام همدلی و یکرایی حزب و جانبدارانش با مردم فلسطین و محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطین عنوان شده است.
در ضمن در چند سال اخیر هیچ یک از چنین درخواست‌های تظاهرات در فضای باز از طرف شهرداری دوشنبه معقول دانسته نشده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با عین چنین درخواست در روزهای نبرد اسرائیل علیه لبنان دو سال پیش نیز چنین مراجعت را کرده و پاسخ رد گرفته بود. آیا این بار چی پاسخ خواهد شد و چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا خواستار تظاهرات شده است؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد می‌شنویم.
تصمیم برگزاری گردی همایی آسایشته مردمی در شهر دوشنبه برای افاده همرعی با مردم فلسطین و محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل در قلمرو آن از طرف شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرفته شده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده، مسئول بخش تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گفت در نامه رسمی که بعد انجام جلسه شورای سیاسی حزب تسلیم شهرداری دوشنبه شد، سبب و دلایل تشکیل گردی همایی اعتراضی به طور روشن بیان شده است. آقای سیف الله‌زاده افزود حزب نهضت اسلامی با عنوان تنها نیروی سیاسی دینی در قلمرو آسیای مرکزی مسئولیت خود می‌داند که علیه کشتار اهالی و تخریب منازل و دیگر انشاءات در قلمرو فلسطین از سوی نیروهای اسرائیل صدا بلند کند. از این رو این سازمان سیاسی از مسئولان پایتخت تاجیکستان رسما درخواست کرد که برای تشکیل یک تظاهرات مردمی اجازه بدهند.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که همدلی خود و جانبدارانش با فلسطین در یک گردی همایی مردمی روز 23 ژانویه سال 2009 اظهار نمایند.
اما جمشید کبیروف سردار شعبه نامه ها در شهرداری دوشنبه گفت که تا کنون نامه با درخواست دایر کردن تظاهرات از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دست آنها نرسیده است و در صورت رسیدن آن شهرداری حتما در چهارچوب مقررات قانون آن را بررسی کرده پاسخ خواهد داد. در نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ذکر شده است که مسئولیت برگزاری تظاهرات آسایشته مردم را بر دوش خود خواهد گرفت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آخرین روز سال گذشته در قرارگاه خود یک همایش اعتراضی را علیه حملات اسرائیل در قلمرو فلسطین دایر کرده خواستار قطع هرچی زودتر جنگ شده بود و وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز با نشر یک بیانیه از همه طرفهای درگیر اسرائیل و فلسطین دعوت کرد که فوراً و به هیچ قید و شرط آتش بس اعلان کنند و روند مذاکرات را از سر گیرند. ضمناً در دو سال پیش درخواست مشابه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تشکیل نمایش اعتراضی در شهر دوشنبه در مورد نزاع اسرائیل و لبنان از سوی شهرداری دوشنبه رد شده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست تشکیل تظاهرات ضد اسرائیل در شهر دوشنبه از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. با این گزارش به بخش دیگری از برنامه رسیدیم و نخست توجه کنید به سرخط مطالب اساسی آن.
کارشناسان اصلاحات فوری و عمیق رشته کشاورزی تاجیکستان را تقاضا کردند.
هلاکت 4 ساکن خردسال تاجیکستان از بخارهای انگشت سنگ.
تلاش های بیشکک با کوچانیدن قرغیز ها از کشورهای گوناگون به قرغیزستان.
اعتراض فروشندگان بازار خوجند از افزایش کرایه فروشگاه ها.
دوستان ارجمند، حالا برای چند لحظه از گزارش و تحلیل ها فارغ می شویم و با هم یک پارچه موسیقی می شنویم.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه پتو شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه پتو شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. چی بسازم
چی بسازم آه چی بسازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آچه قدشم این قسم های بر درو وای بیزار شدون سه شبای بی فرو آچه قدشم این قسم های بر درو وای بیزار شدون سه شبای بی فرو
این پرچه موسیقی را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید و مطالب آن را من رحمت کریم دولت در شهر دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد در شهر پراگ برایتان معرفی میکنیم.
رحمت کریم عزیز، از خبرهای اخیر تاجیکستان معلوم میشود هرچند در ابتدا مقامات کشور ما بحران اقتصادی جهان را به وضع تاجیکستان بی تاثیر یا دقیق ترش کم تاثیر میگفتند، حالا برعکس هوشمندی احساس میگردد که پیامدهای احتمالی آن میتوانند جدی باشند و باید در مقابل آنها سپرهای در دست گرفت.
بله، دیروز عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان از دولت خواسته است بدون تأخیر و از همین سال 2009 به اصلاحات کلی نظام کشاورزی کشور شروع کند. با گفته ایوی صحبت اصلاحات رشته کشاورزی اینک 17 سال باز ورد زبان هاست، ولی در عمل تا حال همان نظام کلخوزی میراث از زمان شوروی است که با اندک تغییر صورت بر روستاهای تاجیکستان حکومت میراند. تحلیلگر تاجیک میگوید باید زمین را از دست رئیسان کلخوزها کشیده گرفت و بین خانواده های تقسیم کرد که نسل به نسل در این زمین کار میکنند.
اتفاقا در برنامه دیروزه دنیای اقتصاد رادیو آزادی نیز سه کارشناس دیگر میگفتند شیوه رهبری به اقتصادیات کشور همان شکل شوروی را دارد که این یکی از سبب های ریشگی ناکامی اصلاحات است. برخی از رسانه های روسی وقتی درباره بحران جهانی و اقتصادیات تاجیکستان می نویسند ریشخند می زنند که چگونه بحران می تواند به اقتصادیات تاثیر کند که 17 سال باز خود در بحرانی دائمی است.
نمی شود گفت که کار در میان است. مثلا سرمایه گذاری به کشاورزی سال گذشته به بانک های محلی سپرده شد. اما عبدالغنی محمد عظیموف می گوید اصلاحات کشاورزی باید خیلی عمیق تر از این باشد. ولی همین ابتکار پرساله آیا به دهقان چی داد و برای باری گرانی قرض را که بر دوش خواجگی های پختکار تاجیکستان بار شده بود مگر سبک کرد؟ به این موضوع در یک گزارش ویژه همکار ما میرزایی سلیم پور پرداخته است.
اخیراً یک خواجگی پختکار در ناحیه همدانی ولایت ختلان تراکتوری نوی تچیلش را به فروش زده است تا قرض گرفتش از تاج پرام بانک را برگرداند. یعقوب جان صابیروف مدیر دفتر تاج پرام بانک در منطقه کلوب میگوید بانک مذکور تا امروز همگی چیزی بیشتر از 3% از 1.5 میلیون سومانی قرض سال گذشته به خواجگی های پختکار ناحیه همدانی دادهش را برگردانیده است و خلاص. زبیدالله رازق که تجربه رهبری به یک خواجگی دهقانی را دارد میگوید مشکلات ساحه کشاورزی خواجگی های دهقانی را در ورطه خطرناک قرار داده آنان را مجبور میکند به خاطر پس دادن قرض بانک دست به فروش مال و ملک و حتی ماشین آلاتی برای این خواجگی ها حیاتن مهم بزنند.
اصلا خواجه کشلاف رو به تنزل آوردگی است. خواجه که پخته میکنن هم پخته که درآمد خوب نمیگیرن. خرج گرفتن هم دیگه غیرت نمیکنه و برای قرض خنده نمیتنن. اینا به غیر اون که سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین شان در گرام موندگی خواجه دیخانی با زمین اون یا ماشین یا خانه شان در گرام موندگی هم. خاطر هم دیگه نه ترسان میتونه که قرض بگیرن و کار ایزا کنه. حتی اون قرض هم مثلا تا قرض نیست که کاملا نیمه زمین هم مثلا جاگور شده بود تانه.
خواجگی های پختکار تاجیکستان تا سال 2008 قرض های بانکی را توسط شرکت های میان روی فیوچرسی دریافت میکردند و قرضی طی بیش از 10 سال چنین شیوه کار جمع شده آنها از شرکت های میان رو بالغ از نیم میلیارد دلار شده است. دولت تاجیکستان بازگردان این قرض جمع شده خواجگی ها را منجمد کرده سال گذشته دستور داد تا از این به بعد بانک ها خود مستقیما به خواجگی های پختکار قرض بدهند. به این خاطر از حساب بودجه دولتی 160 میلیون سومانی چیزی در حدود 50 میلیون دلار نیز جدا شد تا بانک
بانکهای کشور مبلغ لازم برای ارائه قرضهای با امتیاز به دهقانان را داشته باشند. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر مسائل اقتصاد این کشور میگوید مکانیزم جدیدی دریافت قرضها البته قدمی به پیش بود، ولی نمیتوانست با تمام مشکلات جمع شده در صحه کشاورزی رسیدگی کند.
قبلا هم همین قرض یا که وام از بانک ها می گرفت او توسط ضمانت و کفالت سرمایه گذاران میان رو و طبیعی است که این میان رو ها چند فیصدی برای خودشان می گذاشتند. به همین خاطر این یک قدم به پیش بود، اما فکر میکنم که مشکلی که فعلا ایجاد شده است این سبب تأثیر بحران مالی جهانی است و بانک ها مجبور هستند که با این راه یعنی برگرداندن واماشو این مشکلاتشون را رفع کنند از خودشون.
عامل دیگر به اعتقاد دولت عثمان هشدار حکومت است که گفته است ضمانت قرضهای جدیدی خواجگی های دهقانی را بر عهده نخواهد گرفت و این عامل بانک ها را تحریک می دهد جهت برگردانیدن قرض به خواجگی های پختکار ارائه شده مستقلانه و فعالتر اقدام کنند. با وجود راه اندازی مکانیزم جدید ارائه قرضهای بانکی، خواجگی های پختکار تاجیکستان در سال گذشته هم نتوانستند 550 هزار تن نقشه سالانه پخته را اجرا کنند. سال 2008 در تاجیکستان تقریبا 350 هزار تن پخته جمع آورده شد، یعنی به حساب میانه 14 سنتر از هر هکتار. بهرام شریفوف مشاور رئیس تاجیک اگرو اینوست بانک میگوید خواجگی پختکار با چنین حاصل ناچیز قرض بانک را برگردانده نمیتواند.
تدخواستوی ما نشان میدهند که در حالتی که از نرخ نوایی که مواد سرخ و نروی میرلی هست فقط در حالتی زیاده از 22 سنتر گرفتن حاصل پخته دهقان امکانیت دارد فایده به دست دارد و خودش کمتر مبلغ ماند و در همین حالت هم پول بانک و فایده‌های آن را پرداخت نماید. خواجگی دهقانی که با پخته مشغولند همگی 5-10 فایده امکانیت گرفتن حاصل درست دارند.
عامل دیگری که دست خواجگی های دهقانی را در امر پس دادن قرضهای بانکی باز هم کوتاه کرده است پایین رفتن نرخ نخ پخته در بازار جهانی است. زبیدالله رازق در این باره میگوید
ارزش اصلیش بسیار پسته پایین رفتگی درآمد او خراجاتی که نمیپوشانه بلند خواجگی دهقان دست باز نیست که به مردم پول برسن تیا خوب تیا که روزی مردم بگذاره مردم کار کنند. شرکت ها و زوادهایی که پخته رو میگیرند و نرخ ارزان میگن مثلا ناز یک تن نخ $600 گفتید. اگر $600 یک تن نخ دهقان بفروشد شاید که یک 30 فایز ضرر در گردنش بغلطن. این طور هم خیلی شده است. بعد خواجگی دهقان باز هم بدتر کرده است. وقتی رفیل جهانی نخ پخته $1,600 $1,500 باشد اینا در دهقان $900 میتین $800 میتین. وقتی اونجا $1,000 شد اینا از دهقان با $600 با $500 خریداری میکنن. دیگه خواجگی دهقان کمال تلاش کرده نمیتونه.
مشکل دیگر شیوه معامله میان خواجگی های پختکار و کارخانه های کارکردی پخته بوده است. زبیدالله رازق با تکیه به سابقه رهبریش به یکی از خواجگی های دهقانی در وادی وخش میگوید با وجود از این معامله دور انداخته شدن شرکت های میان روی فیوچرسی این بخش کار تا حال یک صورت شایسته کسب نکرده است و این معامله همچنان معامله یک غلامدار با غلام را میماند.
زوادهای پخته تازه کنی و شرکت هایی که با خرید فروش پخته سر کار دارن خیلی اون نهرنگ زیاد دارن که یعنی خاجگاه دهخانه میشکنن. اونها به هر بهانه پولی مثلا چی که تنه میتین یا که زیر میتین یا پولی نخه مثلا به نخ ارزان میخوان بگیرن. زواده هم داده شده ما هست که مثلا خاجگاه دهخانه نمیتن با نوز سر بسر شن چون که همه مثلا آدم های پشت زور و مثلا آدم های با دایره های کلان علاقه مندن داده شده ما هست که خلق بچه را داده شده کار نمیه بخاطر همین در میدان پخته مردم با دل گرم کار نمیتونن.
مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2009 میدان کشت پخته در کشور تقریبا 10 هزار هکتار دیگر کاهش خواهد یافت، ولی پختکاری با این وجود بخش مهم و استراتژی رشته کشاورزی تاجیکستان باقی خواهد ماند. اما به باور کارشناسان پختکار تاجیک نمیتواند با این دست و پای بسته ارابه اقتصادی روستای کشور را با دل گرم و با خاطر جمع بکشد. به گفته آنها باید دست و پای دهقان را از این زولانه ها رها کرد، وگرنه سیل کشاورزانی که ترک پیشه دهقانی کرده و به خاطر پیدا کردن روزی بهتر و یک زندگی نسبتاً شایسته خود را به شهرها میزنند و یا برای مردکاری راهی روسیه و کشورهای دیگر میشوند سال به سال افزایش خواهد یافت.
ناکامی اصلاحات رشته کشاورزی در تاجیکستان همچون سبب دعوت های کارشناسان به تغییر فوری وضع در این ساحه و طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده است، پگا وزارت کشاورزی تاجیکستان کنسپسی اگراری خود را که تازه تهیه کرده است در حضور خبرنگاران معرفی خواهد کرد و ما خواهیم دید که مسئله اصلاحات در بخش پختکاری وزارت های دیگر آیا تا کجا جسورانه و جدی و عمیق خواهد بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
چند روز پیش برخی از خبرگزاری ها درباره هلاکت یک ساکن خردسال تاجیکستان در سوختاری که از شعله شمع به وقوع پیوسته است خبر داده، این کودک را اولین قربانی بحران انرژی سال 2009 در تاجیکستان نامیدند.
و خیلی زود نامگوی چنین قربانیان افزایش یافته است. امروز خبر رسید که یک کودک 12 ساله از زهر دودی انگشتی زیر صندلی جان داده و دو برادری وی در حالت وزنین در بیمارخانه به سر میبرند.
با گفته مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این چهارمین مراتبه است که کودکان از دودی زغال سنگ زهرآلود می شوند و جان خود را از دست می دهند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رسول شادان می شنویم.
بر اثر زهرآلودشوی از دود انگشت زیر صندلی سه کودک در ناحیه رودکی 25 کیلومتری جنوب دوشنبه زهرآلود شده است که در نتیجه یک تن از آنها کشته و دو نفر دیگر در بیمارخانه بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این اطلاع را تصدیق نمود و افزود هر سه کودک فرزندان یک ساکن ناحیه رودکی بودند که فعلا وضع دو کودکی که بستری هستند خیلی وزنین میباشد. در این باره محمد الله اسدالویف سردار مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفت
در حدود ناحیه وحدت باز یک دلیل زهرآلودشوی به قید گرفته شد. شب پنجم به ششم رسول روان و بیمارخانه مرکزی ناحیه رودکی با تشخیص زهرآلودشوی از غبار انگشتان سه نفر نوبالغان آورده شدند. اینها دولت منصور کریموویچ سال 1993 استقامت کننده ناحیه وحدت جماعت گلستان دهه خیرگالتراش خواننده سنف نهم مکتب میانه رقم 82 و دولت کامل جان کریموویچ سال 1999 استقامت کننده همین سراغه و خواننده سنف سوم مکتب مذکور. همچنین دولت سلیم جان کریموویچ سال 1996 این هم ساکن همین سراغه خواننده سنف ششم مکتب مذکور. باید قید کنم که بعد از بیمارخانه آوردن متاسفانه از اینها شهروند دولت منصور نوبالغ به هلاکت رسیده است و دو نفر دیگر از این نوبالغان در حالت وزنین قرار دارند. باید قید کنم که این حادثه چهارم است در سال نو که از استفاده نادرست انگشتان آدمان به زهرآلودشوی گرفتار میگردند.
این در حالی است که به گفته محمد الله اسدالویف رخ دادن چنین حادثه در تاجیکستان در سال جاری برای اولین بار نیست. چند روز قبل 4 ینور در ناحیه اشت ولایت سوخت نیز در نتیجه زهرآلودشوی از دود آتشدان خانگی یک طفل دیگر فوتیده بود. تا سالهای اخیر بر اثر جاری کنی رژه محدود برق در منطقه های کشور در فصل سرما مردم دهات دوردست با اصول های کهنه گرمکنی خانه ها از جمله صندلی و بخاری های خروشاوی رو می آورند که در بعض حالت ها باعث زهرآلودشوی مرگاوری مردم می شود. شهرجان یک ساکن ولایت سوخت می گوید در دهات مردم با امید نیروی برق نیستند و خانه های خود را با سوزشواری های طبیعی گرم می کنند با مانند تپک، هیزم، انگشت و غیره. بنا به اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان اکثر این حادثه ها نتیجه بی اهمیتی والدین خانواده ها می باشد و بر اثر زهرآلودشوی از انگشت 4 نفر که همگی خردسالان می باشند جان دادند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع حادثه زهرآلودشوی کودکان و شهروندان از غبار دودی زغال سنگ در تاجیکستان به خاطر اثرگیری انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان یک هیئت دولتی تاجیک به پایتخت کشور همسایه شهر تاشکند سفر کرده است.
در این باره برخی از خبرگزاری ها اطلاع دادند ولی مسئولین شرکت برق تاجیک گفتند در این باره خبر ندارند. ماجرا در اطراف قطع ترانزیت برق ترکمنستان از تاجیکستان را از همکارمان ذوالفقاری اسماعیلیان میشنویم.
برقرار ساختن فعالیت خط بلندشدت ترانزیت برق سر در قرقل موضوع محوری گفتگوهای هیئت تاجیکستان با هیئت ازبکستان است. سر از اوایل ماه ینور ازبکستان ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان را قطع کرد و دلیل قطع ترانزیت را اجرای کارهای تعمیری در خط بلندشدت سردار قرقل ارزیابی کرد. خبرگزاری ایتارتاس روسیه و اوستا همچنین آسیا پلوس تاجیکستان به نقل از قول مقامات شرکت برق تاجیک خبر دادند که هیئت تاجیکستانی برای گفتگو و امضای قرارداد جدید ترانزیتی میان تاجیکستان و ازبکستان وارد تاشکند شدند. ولی ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره اظهار به اطلاعی کرد. رشید گولوف معاون سرمهندس این شرکت نیز گفت که از سفر این هیئت اطلاع در دست ندارد و امکان دارد گفتگوها میان تاجیکستان و ازبکستان در این باره پس از برگزاری اجلاس جمع‌بسته حکومت تاجیکستان صورت بگیرد. قرار است اجلاس حکومت در 15 ینور برگزار شود. آقای گولوف گفت که در حال حاضر ترانزیت برق ترکمنستان از طریق ازبکستان قطع شده است، ولی این به امکان برق رسانی به مردم تاجیکستان تاثیر ندارد. وی افزود این در حال است که چند روز قبل آقای گولوف دلیل اصلی قطع ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را سری وقت امضا نشدن قرارداد ترانزیتی میانی تاجیکستان و ازبکستان خوانده بود. یک مقام وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان که از افشای نامش خودداری کرد در گفتگو با رادیوی آزادی دلیل تا به امروز امضا نشدن قرارداد ترانزیت برق را به شرط پیشنهاد کرده ازبکستان ربط داد که از جانب تاجیکستان تقاضا کرده بود تا این خط بلندشدت را تعمیر کند. در سال گذشته این مسئله در گفتگوهای دو جانبه میان تاجیکستان و ازبکستان مطرح بود. طرف تاجیکستان ادعا میکرد که عایدات از ترانزیت برق را ازبکستان میگیرد و این خط را باید خود ازبکستان تعمیر کند. قبل از سال نو پولاد محی‌الدینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان با یک هیئت شامل از نمایندگان وزارت آب و ملیاراسیا و شرکت برق تاجیک در تاشکند با مقامات ازبکستان گفتگو کردند. این گفتگوها که به کشمکش های لفظی میان دو هیئت خلاصه شد درباره امضای قرارداد ترانزیتی به نتیجه نرسید و پس از سال نو ازبکستان کارهای تعمیر را در خط ترانزیتی بلندشدت سردر قرقل آغاز کرد و پس از سال نو هیچ هیئت وارد ازبکستان نشده است. همین مقام وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که ما قرارداد ترانزیت را آماده کرده ایم ولی ازبکستان از امضای آن خودداری میکند. این در حال است که ازبکستان از ترانزیت هر یک کیلووات ساعت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان 0.3 سنت آمریکایی به دست می آورد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه ماجرای قطع برق انتقال ترکمنستان توسط شبکه برق رسانی ازبکستان به تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مقامات تاجیکستان از اجرا نشدن قرار حکومت در مورد به ناحیه های نزد مرزی کوچانیدن خانواده هایی که در مناطق خوفناک طبیعی و جای های سرنفوذ به سر میبرند اظهار نگرانی میکنند. آنها میگویند آیله هایی که سالهای اخیر بر اساس این تصمیم حکومت به مناطق نزد سرحدی کوچانیده شده اند بازپس برگشته به منزل های قدیمیشان رفته اند.
در این باره گزارشی داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه اسلمی مؤمنزاد.
بیش از 1000 خانواده که از مناطق کوهستان تاجیکستان در دو سال اخیر به مناطق نزد سرحدی کوچانیده شده بودند باز پس به منزل‌های پیشینه اشان رفتند. بحریدین جبارف رئیس آژانس حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان با تایید این خبر گفت در حال دولت به هر خانواده برای ساختمان منزل بیش از 801 زمین و 3000 سامانی کمک پولی داده است. مهاجر شدگان این زمین‌ها را به صاحب پرتافته ترک کردند. آقای جبارف به صورت مثال گفت با گذشت دو سال از زمان مهاجرت بیشتر 1000 خانواده که از ولایت ختلان به ناحیه نزد سرحدی ترسونزاده کوچ داده شده اند در زمین های برای آنها داده شده منزل های اقامتی بنیاد نکرده اند.
موقع قانون حکومت 75 1000 اویله به شهر ترسونزاده کوچانده شد.
2006 2007 1000 اویلا کوچونده شد لیکن
سبحان اشورف معاون وزیر مهنت و یا کار تاجیکستان میگوید با علت عصای حاکمان ناحیه های کوهستان و سرنفوذ به ناحیه های نزد سرحدی کوچ دادن خانواده های کم بضاعت این تصمیم حکومت اجرا نشده است و ای گفت خانواده های کم بضاعت مهاجر شده نتوانستند در زمین های نزد سرحدی برای خود منزل بنیاد کنند و مجبور بازپس به منزل های پیشینه خود برگشتند. اما سعیم الدین نصرالدینوف رئیس ریاست شغل اهالی ولایت ختلان میگوید علت اصلی بازگشت خانواده ها به مکان های قبلیشان این عدم عادی ترین شرایط زندگی در مناطقی که مهاجران داخلی به آنجا کوچانیده شده اند بوده است. آقای صدرالدینوف افزود در مناطق مهاجران کوچانیده شده حتی آب نوشاکی برای زندگی هر روزه مسئله داغ به شمار می رود.
زندگی دارد لیکن اون کودکی وای از همونجا به هم مکتب رفتن نمیتونه ازر بی لوی افلوسیا روح نیست. وزارت نقل وزارت میلیاراسیا وزارت تندرستی وزارت معارف کار نکرده سن سو تو یکم ایون ما هزار اله همجا کشوندیم که یگو شری تیار نموش.
مسئولان وزارت مهنت و یا کار تاجیکستان میگویند اجرا نشدن تصمیم حکومت در مورد کوچ دادن خانواده های کم بضاعت تنها خاص منطقه جنوب تاجیکستان نبوده است. انور بابایف معاون سردار شعبه آژانس شغل اهالی کشور میگوید 5 سال می شود مسئله کوچانیدن 200 خانواده از ناحیه اسفره به ناحیه ناصر خسرو حل خود را نمی یابد و افزود
مردم مطمئن نشون از اسفره تا در موسیقی سر مزمین نشون کسل شما بودم و پیشون رئیسی بیلویت شهر بودم خوشمند یعنی با فرام فرام سبب با بایان که ایلتیموس شهروندو است که ایلتیموس مورا به ناصر سر نبرید این دفعه نیسی نوتید.
وزارت کار تاجیکستان میگوید اکنون زمین ها و مبلغی که به خانواده هایی که به مناطق نزد سرحدی میکوشیدند داده است باز پس میگیرد و تلاش میکند خانواده های دارا را برای کوشیدن به مناطق نزد سرحدی جلب کند. اما هنوز روشن نیست خانواده های ثروتمند به کوشیدن از خانه های گرم خود به مناطق نزد سرحدی ناآباد راضی میشوند یا نه. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی مقامات از اجرا نشدن قرار حکومت در مورد تنظیم مهاجرتی داخلی.
اما رحمت کریم به نظر می رسد که این همه این کارها بدون یک برنامه منظم و مشخص به عمل آمده است و شاید مردم از سبب نبود پشتیبانی عمومی نتوانستند در جای نو زندگی خود را بسازند. حالا روی آوریم با یک نمونه دیگر و ببینیم چگونه قرغیزستان می خواهد به قرغیزهایی که از همه گوشه های جهان به وطن برگشتن می خواهند امکانات ها فراهم آورد. از خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میرسروری فرغانی.
در قرغیزستان برنامه ویژه قیریلمن یا بازگشتگان راه اندازی شده است که گفته می شود هدف اصلی آن به وطن برگردانیدن مهاجران کاری همچنین اهالی قرغیزتبار از سایر کشورهای شوروی سابق و ممالک دیگر خارجی می باشد. برنامه مزبور مقام دولتی را کسب کرده در پارلمان کشور با قانون استوار گردانده شده است. آیگل رزقولوا رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرغیزستان گفته است قرغیزتبارانی که نیت بازگشت به وطن بومی را دارند در زودترین فرصت مقام شهروند کشورش را به دست خواهند آورد. با گفته خانم رزقولوا در همین حال تعداد زیاد قرغیزتبارون در ازبکستان، تاجیکستان و چین به سر میبرند. با تاکید رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرغیزستان مهاجران نیز حق بازگشت به وطن را دارند و به حیث شهروند کشورش پذیرفته خواهند شد که حتی در آفریقا یا استرالیا به سر میبرند و مقام شهروندی آن کشور را به دست آوردند. بنا به گفته آیگل رزقولوا هیچ مانعی در مورد بازگشتی آنها پیش نخواهد آمد. باید تذکر داد که سال گذشته پارلمان قرغیزستان قانون در باره حمایت قرغیزتباران را به تصویب رسانید. طبق این قانون هر یک فردی به قرغیزستان بازگشته در حمایت دولت قرار می گیرد و از امتیازهای مالی برخوردار می گردد. کمیته مهاجرت و شغل قرغیزستان می گوید که در همین حال در کشورهای آسیایی نیز خانواده های زیاد قرغیزتباران به سر می برند. جانبک زاهد یک شهروند قرغیزتبار پاکستانی که از بیشکک بازدید نموده است به رادیوی آزادی گفت
جانبک قاضی عطاوزدن یکی قز 5 اوغل بولغان.
با گفته جانبک زاهد از پدری او جانبک قاضی که یکی از پیشوایان مردم قرغیز محسوب می‌یافت 7 فرزند باقی مانده است که در همین حال در کشور پاکستان به سر می‌برند.
حاضر پاکستان دا 300 قچقم قرغیزلار بار.
و افسود که در قلمرو پاکستان حدود 300 نفر قرغیزتباران سکونت دارند و او بدون اشتباه می تواند گوید که اعضای هر کدام از این خانواده ها وطن باباییشان را پزمان شده اند. عزیزه عبدالرسولوه رهبر سازمان حقوق بشر قلیم شمی یا شمع عصر بازگشت قرغیزتباران به وطن بومی آنها را ناگزیر می شمارد.
Они имеют право возвращаться на родину. Они не виноваты.
Ба гуфтаи Азиза Абдурасулова, ҳар як муҳоҷири қирғиз, ки ба сабабҳои мухталиф берун аз марзи кишвараш ба сар мебарад, ҳаққи ба ватан бозгаштанро дорад ва касе онҳоро гунаҳкор нахоҳад кард. Бояд тазаккур дод, ки дар ду ноҳияи Тоҷикистон, Ҷиргатол ва Мурғоб ва чанд ноҳияи Водии Вахши ин кишвар қирғизтаборон ба сар мебаранд, ки гуфта мешавад, теъдоди онҳо дар ҳудуди 60,000 нафарро ташкил хоҳад кард. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
برنامه دولتی قرغیزستان برای سرجم کردن قرغیزها در این کشور.
شنونده عزیز مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در شام چهارشنبه 7 ژانویه سال 2009 میلادی مجریان برنامه از دوشنبه همکارم رحمت کریم دولت و از پراگ من سلیم ایوب زاد. رحمت کریم با تمام تأسف باید خبر دهیم که فرصتی که برای برنامه ما جدا شده است به همه گزارش های تحریز شده را نمی گنجاند. از جمله شاید برخی شنونده ها انتظار بودند که آیا اعتراض فروشگاران در فروشگاهی شهر خوجند در بازار شهر خوجند از چه عبارت است، چرا آنها اعتراض کردند و سبب اعتراض آنها چیست. در این باره گزارش همکار ما معصوم محمد رجب آماده است، اما متاسفانه فرصت برای نشر آن نمیرسد، ولی در ساعت بعدی مجله خبری حتما آن را نشر خواهیم کرد. در پایان برنامه یک گزارش فرهنگی و پیش از آن یک سوال به شما رحمت کریم. آیا میدانید که در افغانستان یک جای بود، یک تئاتری بود که در آن 6,000 نفر می توانستند همزمان برنامه های سوفوکل را تماشا کنند در تاریخ گذشته؟ بله برای من هم این فکت نو بود، چیزی نو بود و این را اولین بار در یک کتاب نوی که مجموعه تحقیقات تاریخی سالهای آخر را جمع‌بست کرده است در سنگ پیتربورگ به نشر رسیده است و آن را همکار ما در مسکو محمد رحیمی سیدر معرفی میکند.
در کتاب شاهنشاهی یونانی و باختری که اخیراً در انتشارات دانشگاه شهر سنگ پیتربورگ روسیه از دست چاپ برآمد گفته شده است، در 3000 سال پیشین در سرزمینی که امروز در قلمرو افغانستان با نام بی بی خانم یاد می شود، تئاتر باغنجایش 6000 تماشابین فعال بود و در آن اثرهای درامنویسی بزرگ یونانی باستان سافوکل نمایش داده میشد. یکی از نخستین خوانندگان شاهنشاهی یونانی و باختری ایلیا اسمیرنوف میگوید هر صحیفه این کتاب یک قصه شب افروز هزار و یک شب است.
پوخو اللینیزم северо-восточный предел греко-македонских завоеваний – это как раз Бактрия, то есть нынешний Афганистан и юг Советской Средней Азии.
Илья Смирнов афсуд, он же дар ин китоб хикоят мешавад, марбут ба Бохтар, сарзаминҳои ҷанубии Осиёи миёнаи Шӯравӣ ва Афғонистони кунунӣ аст. Аз ин китоб маълум мешавад, мардумони ин сарзаминҳое, ки имрӯз ҳамчун наркотикфурӯш, таҳқиргари зан, мухолифи истифодаи компютер, мусиқӣ, риштарошаки барқӣ ва омилони харобкунандаи ёдгориҳои бомиён ёд мешаванд, дар замони пешин аз мардумони германӣ табору славяне табор пешрафта буданд.
Какую жизнь вели предки германских или славянских народов в эпоху, когда тысячи жителей Айханум собирались в театр на Софокла?
Муалифи китоби шаханшоҳи бохтари юнони Артём Попов навиштааст, ин таърихи арзишманд ба коми фаромӯшӣ рафтааст ва танҳо бо талоши бостоншиносони фаронсавӣ ва рус дар шимоли Афғонистон бозмондаҳои тамаддуни муштараки юнониву бохтарии Ойхонум ва در جنوب تاجیکستان در حاشیه رودخانه آمو در تخت سنگین دانش سرای آمو کشف شد. همزمان در کتاب شاهنشاهی یونانی و باختری که در علم جهانی با نام تمدن یلینی یاد می شود تاکید شده است در زمان حمله اسکندر مقدونی ایران زمین با نام کشور هزار شهر یاد می شد و اما در پی حمله اسکندر مقدونی مقدار این شهرها 50% کم شد. در حالی که در قرن‌های 18 و 19 روسیه با فرهنگ فارسی عشق و علاقه زیاد داشت و بخش اعظمی نثر و نظم روسی از طریق زبان‌های نمیسی و فرانسوی برگرفته از ادبی فارسی است، در دوران شوروی این بهره‌گیری از بین رفت، اما در سال‌های پس از شوروی در روسیه نشر اثرهای علمی و ادبی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایرانی تباران از جمله تاریخ گرادوت، جغرافیای اریستوفان، خرابه های مدائن خاقانی، اشعار عمر خیام توسعه پیدا کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نشر تازه‌ترین بازیافت‌های باستان‌شناسی در کتاب تاریخ یونان باختری گزارش بود از مسکو.
با همین گزارش به پایان ساعت اولی برنامه رسیدیم. یادآور می‌شوم این برنامه را من رحمت کریمی دولت از دوشنبه
و من سلیم ایوب‌زاد از پراگ برایتان معرفی کردیم. حالا نوبت را به همکاران دیگرمان می‌دهیم با اخبار جهان و ویژه گفتارهای نو، و پس از یک ساعت دیگر ما به استودیو برخواهیم گشت.
تا آن لحظه خدا نگهدار.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهم